کیلومتر 88.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
شب بخیر میگم به همه شما عزیزانی که روی موج اف ام ردیف 88 شبکه جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که در این فرصت با شمارش معکوس همراه باشید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. اگر با هزار زحمت و مشقت یک کوزه گلی بسازید و با هزار امید به بازار عرضه بکنید و حتی یک مشتری هم پیدا نکنید، چه میکنید؟ این داستان خیلی از کسانیه که در صنایع دستی ایران مشغول به کارند. امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم نگاهی بندازم به ظرفیت‌ها و وضعیت صنایع دستی اقوام مختلف. اما پیش از هر چیز بشنویم نظرات و صدای گرم شما.
خانم سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
مرسی، ممنون.
سلامت باشید. خیلی خدا رو شکر پر انرژی و سرحال هستیم.
مرسی، ممنون. آره، توی همچین هوای حیفه دیگه.
از کدوم صنایع دستی کشورمون در منزل دارید و ازش استفاده میکنید؟
کلن دوست دارم صنایع دستی، چون کار دسته، اون حسی که هنرمند انتقال داده به اون انگار به من منتقل میشه. دوست دارم همه چی رو، ظروفش رو. آره.
چی دارین در منزل صنایع دستی کشورمون؟
الان میگم بیشتر مثلا مسای مادر بزرگمه که توش پر انار چیدم. انارا مال کاشانه، انارای کوچولوه. اون خیلی حس خوبی بهم میده. کاسای گل سرخیه.
آره. پس بیشتر عتیقه دوست داریم.
آره عتیقه رو خیلی دوست دارم.
ازش استفاده هم میکنید یا فقط جنبه دکوری داره و صنایع دستی که دارید؟
چون با ارزشه خب بیشتر جنبه دکوریه دیگه.
یه چند تا قالیچه هست که بهمون کادو دادن، فکر میکنم نقشش هم ترکمن باشه.
چقدر علاقمندیم به صنایع دستی؟
خیلی.
به جز اینا چی دارین در منزل که صنایع دستی باشه؟
چیزی که فکر میکنم یه قلمدونه از اصفهان گرفتم، اسمشو نمیدونم چی.
خاتم‌کاریه.
خاتم‌کاری. آره این لوزی‌ها یه چیز هشت‌گوشا. آره.
ازش استفاده هم میکنید یا اینکه نه فقط دکوریه؟
دکوری که آره، خب رو میز دکوریه، اما خب آره دارم قلمم پیش گذاشتم.
من مس زنجان دارم، کتری و قوریشو دارم با لیواناشو، خیلی خوبه، راضیم. بعد گلیمم ندارم تو خونه، ولی میدونم از جزء صنایع دستی هستش. و ترمه اردکان یزدو دارم در منزل، از اونو استفاده میکنم. ترمه رو برای تزیین هفت‌سین خیلی استفاده میکنم. مثلا چیزی رو بخوام بچینم، شب یلدار بشم، روی اون میچینم، خیلی قشنگه.
پس استفاده هم میکنین از صنایع دستی، فقط دکوری نیست؟
نه استفاده میکنم.
از ظروف مسیتون چطور استفاده میکنین؟
بله کسی و قلیمو استفاده میکنم، یه کمی تیره شده ولی قشنگه، خودم خوشم میاد، دوست دارم.
کوزای گلی، سفالی، بعد حسیر، خیلی چیزای دیگه هم هست.
مربوط به کدوم منطقه است؟
منطقه لاهیجان، آستانه اشرفیه.
استفاده هم میکنید ازشون یا فقط جنبه دکوری داره؟
غذا درست میکنیم توشون، خیلی به اصطلاحی که دکور هستن، خوراکی های خوشمزه هم توشون درست میشه.
شمارش معکوس.
شیراز، آبادان، تبریز، مشهد، اردبیل، مردم، لرستان، کاشان، کرج، سمنان، موسان، رادیو،
شبکه رادیویی جوان، سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
خب شنونده شمارش معکوس از رادیو جوان هستید و تا حوالی 21 میخواییم در مورد صنایع دستی ایران، اینکه چرا مثلا در دو سه سال گذشته سالانه چیزی حدود 10 میلیون دلار از صادرات صنایع دستی کشورمون کاسته شده نسبت به سالهای قبل. البته آمار و ارقامی که منتشر شده، آمار و ارقام در نظر جذاب و امیدوار کننده ای هست، اما در کنه ماجرا زمانی که میرید صحبت میکنید با مثلا کسانی که در حوزه صنایع دستی لاله‌جین فعال هستن یا افرادی که در صنایع دستی اصفهان دارن فعالیت میکنن و اقصی نقاط کشورمون قالیباف‌ها و موارد دیگه، میبینید که اینها به هیچ عنوان راضی نیستند از گردش مالی صنعت خودشون و اون کالایی که دارن زحمت میکشن و واقعا با زحمت و با عرق ریختن تولیدش میکنن. خب ما رتبه یک صادرات غیر نفتیمون اختصاص داره به همین صنایع دستی و سالانه چیز حدود 500 میلیون دلار صنایع دستی اقوام مختلفمون رو داریم صادر میکنیم، اما واقعا ظرفیت ایران در حد همین 500 میلیون دلاره؟ چرا ما سومین تولید کننده صنایع دستی دنیا هستیم از لحاظ آماری، اما در صادر کردنش 39مین هستیم و داریم نزدیک میشیم به جایگاه 40م؟ چه غفلتی صورت گرفته؟ صنایع دستی ما چه دگرگونی باید درشون به وجود بیاد تا بتونیم به جایگاه‌های بهتری از جایگاه 40م برسیم؟ باید بیایم جزو 3 کشور اول دنیا با توجه به این گستردگی صنایع دستی در ایران. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم کرد. دعوت میکنم گفتگوی بنده رو بشنوید با جناب آقای دکتر کامبوز خسروی جاوید، محقق و پژوهشگر حوزه اقوام ایرانی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام قربان، عرض ادب خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم.
حالتون خوبه؟
متشکرم، سپاسگزارم.
آقای دکتر خسروی، خودتون در منزلتون چه نگاهی به صنایع دستی دارید؟
والله منزل من که به خاطر شغل خودم که راهنمای توریست هستم و ارتباط خیلی تنگ و تنگی با صنایع دستی داریم، در واقع یه جوری کار علی باباست. یعنی پر فرش دستباف، گلیم، جاجیم، عرض کنم مینیاتور، سفال، کاشی،
چقدر
هر چی که شما فکر کنید هست از صنایع دستی ایران تقریبا اینجا هستش دیگه، از مناطق مختلف ایران.
پس آدرستون رو نمیپرسیم که یه وقت دوزی به منزلتون نزنه برای که حسابی پول به جیب خواهد زد. انشالله که همیشه ایمن باشه. آقای دکتر، این سوال رو به این دلیل از خدمتون پرسیدم که ما میبینیم که در چند سال اخیر گردشگران خارجی اون نگاه کالای لوکس به صنایع دستی رو کنار گذاشتن و دوست دارن اگر یک ظرفی رو مثلا خریداری میکنن، اگر یک لباسی رو خریداری میکنن از یک کشوری مثل ایران، ببرن و اون رو در پوشش روزانهشون استفاده بکنن، در زندگی روزانهشون، در پخت و پزشون مورد استفاده قرار بدن.
بله.
و صنایع دستی ما میخوام ببینم در این زمینه چقدر تونسته خودش رو رشد بده.
عرض کنم در مورد صنایع دستی و توریست که بفرمایید، خب یک بخش از صنایع دستی ما از قدیم معرف به اصطلاح توریستا، جهانگردا و به خصوص اروپایی ها بوده، از قدیم الایام و دوره صفوی مثلا فرش ایران دیگه معروفه دیگه، پرشن کارپت و هر جای دنیا.
بله.
برند در واقع. بله. یک مارک مشخصیه. یا مثلا مینیاتور ما، نقاشی مینیاتور ما، باز هم این از قدیم الایام شناخته شده بوده.
درست.
بعضی از اینا هم البته هنوز شناخته نشده ولی با ورود توریست ما یعنی بعد شناخته شده، مثلا میناکاری ما در اصفهان، مثلا مینیاتوری ما در اصفهان.
بله.
اما به نظر من هنوز جای کار داره. فرض بکنید شما در مورد مثلا پوشیدن گفتید، پوشاک، خب میدونید در دوره صفویه پوشاک ایران در حقیقت بسیار لوکس و تجملاتی و گران بود وقتی به اروپا صادر میشد. حتی تو نمایشنامه شکسپیر به عنوان لباسای خیلی شیک و گران قیمت از لباس ایرانی یاد میشد. اما متاسفانه
این رو ما در سریال شیخ بهایی هم دیدیم که در واقع لباس و پوششی که داشتن،
اگه ببینید میدونید که نساجی ایران، پاشنبافی ایران، زربافتای ایران، مخملهای ایران از ژاپن تا پرتغال در واقع دنبال اون بودن.
بله.
اما متاسفانه حالا جای بحثش نیست که بگیم چون زمان بیشتری میطلبه که چجوری این از بین رفته. اما حالا در امروزه ما میتونیم از همین مثلا پوشاک فرموده شما، به نظر من یه مقدار تبلیغ کم بوده. حالا این مشکل از صنایع ماست، مشکل از آژانس دارای ماست، نمیدونم مشکل از صنایع دستی ماست، این که مثلا صنعت چرم ما،
بله بله،
پوشاک چرمی ما، حالا چه پوشاک چه واقعا یکی از بی‌نظیرترین و با کیفیت ترین مثلا پوشاک چرمی در جهان هست و قیمت بسیار مناسب، به خصوص الان با این متاسفانه در حقیقت قیمت بالایی که دلار و یورو پیدا کرده.
بله، بله.
ارزهای خارجی واقعا به صرفه است برای اونا خریدش، واقعا مقوم به صرفه است. و
اما ما نه تنها تبلیغش نمی کنیم بلکه میایم پوست خام رو به صورت سالامبر صادر میکنیم به ترکیه و ایتالیا، اونها باهاش کت چرم درست میکنن، کیف چرم درست میکنن، به خودمون میفروشن. بله.
متاسفانه همین نیست، فقط ما الان بسیاری از نوبای خوش که ما که در حقیقت از آذربایجان خودمون داره صادر میشه، مثلا به صورت سلده میره ترکیه، اونجا بسته بندی میشه به نام ترکیه. ما در این مورد در واقع در مورد صادرات به طور کلی، چون توریسم صادرات در واقع حساب میشه،
درسته،
مشکل داریم، نیاز داریم به در واقع با کارشناسا با خبره هم در زمینه مسائل میدانی در دست دو کار داشته، هم به لحاظ آکادمیک مشورت بشه، تصمیم گیری درست و واحد و متمرکز گرفته بشه، نه اینکه هر شهری، هر بخشی، هر استانی برای خودش تصمیم گیری بکنه که تداخل هم ایجاد بکنه. ما قابلیت صنایع دستیمون،
بله،
حالا این که میگم صنایع دستی طیف خیلی بسیار وسیعی هست دیگه، همین پارچه و پوشاک و چرم من تو این حالت میارم تا برسه به فرش و نقاشی و مینیاتور و مینا و چیزای دیگه و حتی سفال کاشی.
درست.
قابلیت بسیار زیادی داره.
پس شما آقای دکتر خسروی، این که ما سومین تولید کننده صنایع دستی در دنیا هستیم اما جایگاه 39 رو داریم در صادر کردن، بیشتر از جنبه تبلیغی بهش نگاه میکنید که ما خود تبلیغ نکردیم؟
بله، ما سومین تولید کننده هستیم اما به لحاظ فروش چندمی هستیم، یعنی در بازار جهانی چقدر حضور داریم ما. حالا بخشی از اونها مشکلات البته حالا اقتصادی و سیاسی، مثلا برای فرش ایران در امریکا الان خب تحریم مشکل هست، ولی به هر حال هنوز جایگاهش رو داره البته.
من میدونید میخوام به چی برسم آقای دکتر خسروی، این که این اختلافی که ما در آمار مشاهده میکنیم، سومین تولید کننده هستیم اما تقریبا چهلومین صادر کننده هستیم، این رو همش رو نمیخوام گردن تبلیغات بندازم، برای که ما هر چقدر تبلیغم نکنیم دنیا با صنایع دستی ما رو میشناسه. مثلا تو همین بحث سفال ما نیومدیم یه مقدار استاندارد سازی بکنیم، بروز بکنیم، یعنی خود تولید کنندگان هم مقصر هستن.
نیازهای بازار، بله.
یعنی این رو هم در واقع ملاک کار قرار ندادیم.
شما یعنی ما یه مقدار باید همون اشتباه میکنیم، فقط بحث تبلیغ نیست، بحث نیاز سنجی بازار هم هست.
بله.
این هستش که شما در واقع در صادرات قوی باشید، بازار هدف داشته باشید و بدونید که از هر لحاظ ما این در واقع زمینه بکیه که میتونه ایجاد اشتغال بکنه، ارزآوری داشته باشه برای ما. من میدونم الان هستن دوستان من که باید تلاش کردن، این دوستان بنده هستن همکار من بودن که دیگه الان کارشون شده صادرات کاشی‌های دستی، کاشی‌های در واقع نه کاشی صنعتی، کاشی صنعتی ما ظاهرا بخشی صادرات داریم.
دلوقتي.
اما کاشی‌های دستساز و دکوراتیو در واقع صادرات به اروپا و بعد هم نیست. یعنی کم کم کسانی به این فکر افتادن که به این سمت برن. در واقع باید یه عزم ایجاد بشه در مسئولین و در مردم و در صنعتکاران که این بازار بکیست و میشه رو کار کرد و ارزآوری کرد و سودآوری کرد و ایجاد اشتغال کرد.
درست. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کامبوز خسروی جاوید، محقق و پژوهشگر حوزه اقوام ایرانی. با شما خداحافظی
می‌کنم. سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدارتون.
میخوام از صنعتی بگم که به دور از هیاهوی تکنولوژی در ذهنی خلاق شکل میگیره و با دستی چیره خلق میشه. صنعت دست ساخته ها هر جا نامی از اون برده میشه با اصالت شهری عجین شده.
خاتم هست که اصالتش مال شیرازه، کارهای شیرازه. منبت هست که باز این یه نمونه کار دیگرمون هست.
کار ما کاش افرنگی سنتی هست.
این هم که دقیقا یک سفال هستش که مختصه شهرستان استعبان،
بافت قشقاییه که به زبان ترکی بهش میگن سچاندیشی.
ساز تولید این نوع صنایع رو در فارس 200,000 هنر صنعتگر به دست گرفتند.
30 نفر توی کارگاه داریم کار میکنیم به صورت در واقع شیفت بعد از ظهر و صبح.
جعبه رو من 3 روز روش وقت میذارم، بعد تو بازار هلوش 170-180 تومن قیمتش.
اما بازار فروش این نوع صنایع که در یک فروش نوروزی تونست نزدیک به 6 میلیارد تومان به اقتصاد گردشگری فارس تزریق کنه، این روزها حال خوشی نداره.
متاسفانه با حجمه جنس‌های خارجی روبرو شدیم.
کپی برداری‌های صنعتی که حالا سایش بر فروش اصیل‌ترین کالاهای ایرانی هم سنگینی می‌کنه، ما رو روانه سرای مشیر، بزرگترین مرکز عرضه صنایع دستی شیراز کرد.
آره، همه‌شون وارداتی هستن. شما نگاه کنید، مثلا این کارا اصلاً سنگ نیستن. اینا هم مواد هستن. این کار کاملا رنگ شده است. این کار اصلا اصل نیست. بعد شما الان نگاه کنید، ما یه سری کارهای خودمون داریم. ببینید با چه طراحی خوبی، اصیل. توریست اینا رو خیلی خوب میپسنده. کاملا ایرانی و این نوع سنگه برای خود شیرازه. ولی ما نمیبینیمش الان اینجا.
انگار کپی برداری های داخلی هم صنایع اصیل رو به حاشیه فروش کشانده.
کار شیرازه. اینم کار اصفهان است.
مشتری پسندی
بیشتر قیمت دارم. کار به کیفیت اینا نداره. وقتی میاد میگه قاب ارزون میخوام، کار نداره کجا هست اینا. حالا
این فلزه که نشون میده که کار شیراز دو اثردار بودنش هم مقاومت کارو میبره بالا، هم اصالت کار شیرازه.
خاتم شیراز به لحاظ قیمتی
حالا گرونتر. الان این دو تا قاب یه اندازه است. این 300 هزار تن در میاد، این 100 هزار تن.
بی توجهی به وجود اماکن تخصصی عرضه هم بر مشکلات فروش افسوده.
چون ما فرصتی داشتیم زیر نظر اتحادیه و میراث فرنگی که خود شرق مستقیم تولید کننده داشت کارش ارائه میداد، که متاسفانه این فرصت‌ها رو از دست من تولید کننده گرفتن و من راحت نمیتونم کارم دیگه ارائه بدم.
اما مسئولان میگن امسال قرار قدم‌هایی بردارن.
اون چیزی که داریم در حال حاضر پیگیری میکنیم، فروشگاهی که نشان اعتماد از ما داشته باشن. یعنی تفکیک میکنیم حداقل در اماکن خودمون محصولات صنایع دستی رو از غیر صنایع دستی.
حالا باید منتظر بمونیم تا ببینیم نشان اعتماد تا چه حد میتونه بازار فروش صنایع دستیمون رو سر و سامانی بده.
خب همونطور که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، آمارهای امیدوارکننده ای در مورد صنایع دستی در ایران هست. ایران بیشترین آمار شهرهای صنایع دستی دارای ثبت جهانی رو در دنیا داره. برنامه ششم توسعه ما تأکید میکنه که اگر شهری در ایران با عنوان شهر جهانی حالا در هر حوزه‌ای مشهور شد در دنیا، باید دولت و همه نهادهایی که در کشور هستند در حد خودشون زیرساخت‌های توسعه اون شهر رو و بیشتر نمایان شدنش رو فراهم بکنن. ما مثلا در سال گذشته شهر مریوان رو با عنوان شهر کلاش دنیا، شهر گیوه دنیا تونستیم ثبت بکنیم. اما برید با خود مریوانی‌ها، با کسانی که دارن در همین صنعت کلاش فعالیت میکنن صحبت بکنید، ببینید که از زمانی که این عنوان اومده و بر روی شهرشون قرار گرفته و ثبت شدن به عنوان شهر جهانی، چه تغییراتی در زندگیشون ایجاد شده، چه تغییراتی در صنعتشون ایجاد شده، چقدر زیرساختایی که مورد نیازشون بوده تأمین شده از اون تاریخ تا به الان. و زمانی که شما 1350 میراث ناملموس در کشورتون ثبت شده در مجامع بین‌المللی، واقعا نباید دیگه کلن نفتو بذارید کنار و واقعا نباید برگردید به این ذخیره فرهنگی که میشه بسیار ازش پول درآورد و گردشگران از خداشونه که میلیون میلیون دلار بیان هزینه بکنن تا برسن به همچین جاهایی، برسن به کارگاه تولید سفال در لاله‌جین، برسن به میدان امام اصفهان و قلمکاری هایی که اونجا هست و صنایع دستی که اونجا هست، برسن به خانه های قالی بافان و این قالی ها رو بافتش رو از نزدیک ببینن. نباید به اینها بیشتر توجه بکنیم؟ زمانی که شما آمار بیکاری در کشورتون روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، آیا واقعا تحریم باعث میشه شما از اینها غفلت بکنید؟ نه نه، چیزهای دیگه است. ضعف فرهنگی ماست، خودکمبینی یا شاید اعتماد به نفس ناکافی ماست که فکر میکنیم صنایع دستی ما پتانسیل عرضه شدن در ویترین های جهانی رو نداره. بریم یه فایل صوتی بشنویم، برگردیم و دیگه دقایق پایانی برنامه امشب رو خدمتتون تقدیم کنیم.
زنان روزگاران اقوام ایرانی در گذشته با تکیه بر توان خود بوده برای تأمین نیازها. اصلی که در جشنواره اقوام ایرانی در عراق هم بیشتر به چشم آمد.
جنسایی که الان دارن گرزه میشه همه سنت‌های قدیمی ماست.
عالی بودن، قشنگ بودن، جذاب بودن.
جاذبه هایی که فرصتی برای عرضه توان اقتصادی این قوم ها.
اطراف شهرهای اطراف و تو کشور خود ما میبینیم، حالا بعضی نمایشگاه هست تو خارج از کشور، اونجا میبرن.
مجالی برای توسعه اشتغال.
تقریبا 100 تا خانم میبافن، یه شرکت تعاونی هست.
روزی 10-15 کیلو اینجا میپزیم، بقیهشو از کارگاهمون میاریم براشون.
چی خریدی؟
300 شده.
مبارک باشه.
و جهانی کردن ویژگی های بومی.
ثبت یونسکو شده و این خودش کمک میکنه به اینکه این برند قویه.
نون جالبی میپزین، چه نونیه؟
این اسمش کلون است، نون سنتی سنندج لایش پیازچه است.
گرچه برای حضور در بازار امروزی تولیدات باید رنگ و بوی امروزی هم داشته باشه.
ما از بازیافتی چم که ما کیف بزرگ درست میکنیم، اضافه‌اشو تبدیل به کار جاکلیدی دستبند.
اینا خارجیش هم هست.
من ترجیح میدم این کار دسته خوب از برصورت کشور خودمون، استان همجوار خودمون برصورت خریداری کنم، خیلی راغب ترم.
در واقع ما تولید کننده خودمون رو داریم تشویق میکنیم.
البته اگر بیشتر حمایت بشن.
اگر حمایت بشه و واقعا از نظر حمایت اقتصادی خیلی بهتر میشه به نفع ایران.
آیین‌های سنتی که با توانمندی‌های اقتصادی گره خورده و نیاز به بیشتر دیده شدن از این زاویه داره.
سالهای ساله که ما در کشورمون داریم عبارت اقتصاد مقاومتی رو از هر تریبون و رسانه و نشریهی میشنویم و میخوانیم و میبینیم و به گوشمون میخوره. اما واقعا چند درصد تونستیم در این اقتصاد مقاومتی رشد پیدا بکنیم؟ یکی از پایه‌های اساسی و اصلا یکی از مستاق‌های بارز اقتصاد مقاومتی همین صنایع دستی ماست که اصول اقتصاد مقاومتی به شدت درش نمایانه. یعنی از درون زاییش گرفته که به شما میگه که 0 تا 100 کالایی که دارید تولید میکنید باید در داخل مرزهای کشورتون باشه، این در صنایع دستی هست. از برونگراییش هست که میگه شما باید نگاه بین‌المللی داشته باشید و به گونه این محصول رو تولید بکنید که متقاضی داشته باشه در بازارهای جهانی. این ویژگی بارز صنایع دستی ماست و ازش غفلت شده. مردم نهادیش که میگه مردم باید اساس تولید و عرضه به بازار رو در مورد اون کالا بر عهده بگیرن، این هم در مورد صنایع دستی ما است. پس نمونه بارز اقتصاد مقاومتی همین صنایع دستی ما. اما چرا در سالهای اخیر سالانه چیزی حدود 10 میلیون دلار صادراتمون در این زمینه کاهش پیدا کرده؟ به خاطر اینکه نیومدیم کاربردیش بکنیم صنایع دستی ما رو. هزاران بار در این برنامه گفتم، برای 1001مین بار تکرار میکنم که اگر گردشگر خارجی میاد کوزه ای از لاله‌جین خریداری میکنه، میاد یک ظرف قلمکاری شده رو از اصفهان خریداری میکنه، میاد هر صنعت دستی رو از هر جای ایران خریداری میکنه، دوست داره بره ازش استفاده بکنه. گردشگران خارجی به هیچ عنوان به چشم کالای لوکس به این کالاها نگاه نمیکنن، به صنایع دستی هیچ جای دنیا نگاه نمیکنن و دوست دارن اون کوزه که خریداری میکنن رو توش آب بخورن، بیارن سر میز نهار و شامشون. اما ما نیومدیم رو این کار بکنیم و نیومدیم مطابق با استانداردهای بهداشتی جهانی اون سفال و اون ظرفمون رو تولید بکنیم. این یک نقص بسیار بزرگمونه. بسیار ضعیف هستیم در برندسازی، بسیار ضعیف هستیم در تبلیغات ظرفیت‌های داخلی کشورمون که صنایع دستی هم یکیشون هست. و 1 میلیون نفر در حال حاضر باقی مانده کسانیه که دارن در این کشور روی صنایع دستی کار میکنن. خیلی بیشتر از این بوده ها. یک زمانی کل درآمد ایران از فروش همین صنایع دستی بوده. اما این جمعیت شاغل در این حوزه در حال حاضر رسیدن به 1 میلیون نفر. و اگر بگیم هر کدوم از اینها 3 نفر رو دارن ارتزاق میکنن و دارن به 3 نفر دیگه نون میرسونن، چیزی حدود 4 الی 5 میلیون نفر در ایران نون شبشون وابسته به صنایع دستیه. پس چه گردشگر داخلی هستیم و چه داریم به خارج از مرزهای ایران فکر میکنیم، باید معرفی صنایع دستی رو به جهانیان و استاندارد سازی اون رو مثل نون شب برای خودمون واجب بدونیم. خیلی سپاسگزارم که این شماره معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و به داشته های فرهنگی کشورتون افتخار بکنید، بهشون فکر بکنید و در جهت بروز شدنشون تلاش کنید. خدا نگهدارتون.